این رو ضرب کن در اشهد جهانی، اون وقت میفهمی که چرا فیلم های ایران در دنیا خیلی محلی از اعراب پیدا نمی کنن، مگر در برخی از کشورهای اسلامی اطراف که اون هم به نظرم پتانسیلش خیلی بیشتر از این چیزیه که الان داریم میبینیم.
من یه چیزی بگم، هنوز مراسم اسکار شروع نشده، من الان در حالی که همزمان داشتی
تو صحبت میکنم بامداد میشه به وقت ما،
دمدمایی فکر میکنم بعد ساعت برش به ساعت 3-4 اینا شروع میشه دیگه، بپیم میکنم به ساعت ما 3-4:30
شروع میشه، ولی جایزه اصلی ها رو فکر کنم مثلا 7-8 صبح دیگه میدن، یعنی بلنشیم بریم سر کار میتونیم جایزه اصلی ها رو شاید ببینیم
دیگه، بعد نماز میتونیم جایزه ها رو ببینیم چه خبره دیگه.
آره دیگه، انشالله دیگه بعد از نماز.
آره کی گرفت و اینا. ولی در مورد حرفت باید موافقم، و اینکه من به نظرم اون اتفاقی که تو داری میگی، ما یه سرتیپی جهانی میخوایم. این جمله هم از اون جمله ولی واقعا ما نیاز داریم
یاد جمع بکنیم از جناب سرتیپی.
نه کلا هر وقت پخش میاد چه
یه اسم پخش نمیاد، اسم سرتیپی میاد این اواخر.
نه بخوان خوب پخش رو بگن اسم سرتیپی میاد، بعد پخش هم اسم آقای سرتیپی میاد، یعنی فرقی نمیکنه کلا.
اشاره ظریفی کردی.
آره و واقعیتش اینه که من فکر میکنم که ما کم کم حالا دو حوزه پخش داخلی یه دونه سرتیپی بیشتر نداریم، ولی یه دونش هم تو پخش خارجی میخوایم بره چند تا سالن سینمای خارجی حداقل بخره، یا یه کمپانی جهانی رو توش سهامدار. این جدی دارم میگم، حرفم تخیلی به نظر میرسه. آره. ولی واقعیتش اینه که ما نیاز داریم. آقا چه اشکال داره یه مثلا کسی آقای سرتیپی، نه شبیه آقای سرتیپی، آدمی در این رده دارم میگم، و منظورم اینه کسی که در حوزه پخش کار کرده، پخش داخلی کار کرده، با پخش خارجی هم بی مناسبات نبوده، اما هیچ وقت جدی نگرفته. طبعا هیچ وقت سینمای ایران این ماجرا جدی نگرفته که آقای سرتیپی بخواد بگیره. دارم صحبتشون میکنم، حقشون کاملا محفوظ، هر وقت خواستن تشریف بیارن، میدونم شب زنده دار هستن، راحت میتونیم در خدمتشون باشیم. صبح سخت میشه آقای سرتیپی رو پیدا کرد، ولی چه اشکال داره آقا سهام یه کمپانی شبیه فرض آقا ممنتو سونی پیکچرز این رو یک ایرانی داشته باشه؟
ببین وحید، ببین این چیزی که داری میگی حرف خوبیه، ولی
تخیل دارم میکنم، ولی
میخوام بررسیش کنیم دیگه. آخه با سهام خریدن که آدم ها عوض نمیشن که. ببین ما یه کشوری داریم، ببخش حرفت رو قطع میکنم، 80 میلیون جمعیت داریم. پرفروشترین فیلم هایی که ما در ایران اکران میکنیم چند نفر رفتن دیدنش؟ یه ضرب و تقسیم بکنیم، مثلا 1000 پا چند میلیارد فروخته، تقسیم بر مثلا بلیت نه 10 تومن نه 15 تومن هم بکنیم، ببینیم چند نفر میرن.
مثلا همین الان تو صحبت تو بکنیم، من دقیقا بهت میگم چند پرفروشترین فیلم امسال دیگه،
تو بهترین حالت 1/40 جمعیت ایران میرن فیلم میبینن. بخش عمده فیلم هایی که ساخته میشه در سینماهای تهران
به نمایش، همین الان آماری که چون داری میگی، در خوشبینانه ترین حالت که 1000 پا بوده باشه 4 میلیون نفر رفتن فیلم رو دیدن، ولی تو 4 میلیون نفر 1000 پا رو بذار کنار میشه مصادره.
بلیتو چند حساب کردی؟
نه اصلا تعداد مخاطبی که سینما تیکت
خودش اعلام کرده،
تعداد مخاطب
فرض میکنه که صحیح است.
خب نه فرض درسته، چون 38 میلیارد فروخته فیلم با فرضی که
آره دیگه با بلیت تقریبا مثلا 9 تومان 10 تومان همین میشه. آره. دیگه
با تو در نظر بگی که متوسط قیمت بلیت در شهرهای دیگری به جز تهران قیمتش ارزونه، ولی میخوام بگم مثلا مصادره 1,600,000 نفر.
ببین ما پرفروشترین
تو بگو 2 میلیون نفر دیگه.
آره دیگه 2 میلیون نفر
نرمالی
میانگین، یعنی 1/40
دقیقاً،
کمتر از شاید مثلا
5%
خیلی درست. کمتر میشه
5% جمعیت ایران دیگه
یک 5% از جمعیت کشور رفتن این فیلم ها رو دیدن، اگه بپذیریم که فیلم ها مثلا
فیلم
پرفروشامونو. اکثر فیلم ها فیلم هایی هن که داستاناشون مختص تهرانه، اونم بیشتر ونک به بالا، تو یک آپارتمان های عجیب غریبه که تو تهران داریم و مناسبات شهر تهران در واقع ملاکه در واقع ساخت فیلم هن. در نهایت هم تو سینماهای تهران اکران میشن، بعضی وقتا برای خالی نبودن عریضه تو بعضی از شهرستانها هم که شهرهای بزرگ مثل مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز یا که شهرهای دیگه که سینماهای درست حسابی دارن ممکنه اکران بشن، ولی اگر یه بررسی بکنیم میزان فروش تهران و شهرستان رو فکر میکنم هیچ محلی از اعراب نداشته باشه فروش شهرستان، معمولا فروش تهران خیلی بیشتره. خب ما این که نمیتونیم برای زائقه های مختلفی که در اقصانقاط کشور خودمون حاضرن فیلم بسازیم، و بلد نیستیم اون فیلم ها رو به درستی به دست مخاطبش برسونیم، چطور میخواییم بریم برای مخاطب جهانی حرف واسه گفتن داشته باشیم؟ درسته شما گفتید که در خود امریکا هم 3000 تا فیلم ساخته میشه، 1% در دنیا میچرخه و دیده میشه. ما از دل همین فیلم ها کدوم یکی از فیلم همون قابلیت داره که حتی در ترکیه نمایش داده بشه؟ من نمیگم در اروپا و امریکا و کشوری بزرگ
ترکیه که به ما قرابت فرهنگی داره،
یعنی جایی که نزدیک به ما و میتونه مناسبات ما رو درک بکنه،
یا حتی افغانستانی که با ما هم زبانه و میتونه باز اونها با ما قرابت فرهنگی دارن. تاجیکستان راست میگی،
ولی خب اونجا هم نرفتیم ما این کار رو انجام بدیم، نتونستیم حرفی واسه گفتن داشته باشیم.
نرفتیم یا نتونستیم،
هم بلد نبودیم. میخوام به بلد نبودنه و اصلا اینکه انگار که اصلا بهش فکر نمی کنیم. ببین ما، من چند وقت پیش داشتیم برای در واقع برنامه سینمایی بررسی می کردیم که حالا چه اتفاقاتی رقم بخوره. من یه سرچی کردم، جستجویی کردم، دیدم که یکی از فیلم هایی که 6-7 سال پیش در سینمای کشور ساخته شده و خب فروش خوبی هم داشته، مثلا در فلان جزیره جنوبی کشور هنوز اون اکرانه و مخاطب هنوز دوست داره اونو بره ببینه. کدومی که از فیلمسازه ما رفتن بررسی کردن که آقا در مثلا سیستان و بلوچستان، در هرمزگان، در جزایر جنوبیمون، در شیراز، در خوزستان، کدوم یکی از فیلم‌ها بیشتر مخاطب داشتن که حالا برای اون مخاطب هدف فیلمسازی بکنن، فیلم‌های اون مخاطب رو به دستش برسونه پخش کننده؟ هیچ وقت. یه بازار کوچولویی تو تهران تشکیل شده، یه گروهی فیلم می‌سازن، یه گروه کوچیکی، یه گروه کوچیکی، حالا بعضیاشو تصفیه میگیرن پخش کنن، بعضیاشو نابود کنن، بعد این یه سیکلیه که در نهایت حالا تو جشنواره فجر هم یه سری فیلم ارائه میشه و تمام. وقتی اینجوری داریم به سینما نگاه میکنیم، حالا یک سرتیپی پیدا بشه یا نشه خیلی توفیق نمیکنه. ایشون خیلی زحمت میکشن ولی با یه گل که بهار نمیشه، اگه فرض کنیم حضورشون کاملا مثبت بوده. ما خیلی فاصله داریم برای اینکه بخوایم بفهمیم اصلا پخش کردن یک فیلم در اشل جهانی یعنی چی. برای همینه که مثلا فیلم فرهادی رو اگه پخش کننده جهانی نداشت اتفاقی براش نمیافتاد. 15 تا ابو غریب دیگه هم بسازیم نمیتونیم درست پخشش کنیم. تازه اگه فرض کنیم که جریان حاکم
ابو غریب رو میپذیره، تا ابو غریب
شدنی رو که میشه مثلا ارائهش کرد، تازه اگه بپذیریم که جریان غالب سینمای دنیا اصلا اجازه ظهور و بروز سینمای ایران رو میده یا نه، به هر حال نمیشه کتمان کرد که هالیوود و کشورهای دیگه با سینما زودتر از توپ و تانک و تفنگ و سیاست هاشون دارن دنیا رو اداره و هدایت میکنن. هیچ وقت حاضر نمیشن یه جریان دیگه‌ای بخواد بیاد مدل فکریشو ارائه بکنه به دنیا. خیلی راه سختی در پیش داریم، ولی اولین قدم اینه که در موردش صحبت کنیم که خب حالا دست کم داریم این کار میکنیم.
بسیار هم عالی. فکر میکنم در دقایق پایانی هستیم، یه موسیقی کوچولی بشنیم و برگردیم به واسه جنبندی نهایی و خدافظی من با محمد رضا عزیز. محمد رضا عزیز 30 ثانیه زمان داریم برای جنبندی.
نه من متشکرم که فضای فراهم شد که امشب این حرفا رو بزنیم. تو یه اشاره کردی به اینکه آقا ما میتونیم بریم سهام بعضی از پخش کننده های بزرگ رو بخریم. من میخوام بگم که اگر مثلا کشوری مثل قطر، امارات، عربستان با خریدن تیم های بزرگ، ورزشگاه های بزرگ، تیم های فوتبال بزرگ، فوتبالش ارتقا پیدا کرده و در اون حد داره بازی میکنه، ما هم با خرید سهام بعضی از پخش کننده های سینمای دنیا میتونیم فیلممون رو در دنیا پخش کنیم. با پول سهام خریدن چیزی اتفاق نمیفته. ما باید از درون یک چیزی بجوشه، دغدغه شکل بگیره که منجر به نتیجه بشه.
بسیار هم عالی. ممنون و متشکرم از محمد رضا عزیز. امشب بحث خوبی شکل گرفت. آقای محمد کارت مهمان ما بودند و راجع به سینمای کوتاه حرف زدیم، یه مقدار راجع به پخش بین الملل که پو گفت داشتیم که بحث جامعه و مفصلی شد. ولی فکر کنم یه برنامه بعد آقای اتبایی هم بگیم راجع به پخش بین‌الملل مفصل و مبسوط باشون گپ بزنیم. ممنونم از شما مرزای عزیز.
قربانت، زنده باشی.
و با تو خدافظی می‌کنم. منم
شب بخیر میگم.
شب شما هم بخیر. دوستان شنونده ما باشید. ما تا ششم اسفند با شما هستیم. کتاب شب رو بشنوید تا بریم برگردیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. این هفته همانطور که می‌دانید کتاب خورشید در آتش، زندگی نامه داستانی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند بزرگ ایرانی را که اثری است از کامران پارسی نژاد، برای شما عزیزان شنونده بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته در اولین قسمت بازخوانی این اثر شنیدید که خواجه نصیرالدین طوسی بعد از مرگ پدرش به سفارش او به نیشابور کوچ کرد. آنجا در مدرسه سراجیه و در محضر امام سراج الدین به تحصیل علوم مختلف مشغول شد. هم حجره‌ای او شمس الدین که اهل تسنن بود روز به روز شیفته علم و ذکاوت او می شد و از دوستان دیگرش اسماعیلیان کناره می گرفت. آنها غیر از محضر امام سراج الدین علاقمند بودند در محضر استادی دیگر به نام فریومدی نیز حاضر و با شاخه های دیگری از علوم آشنا شوند. امام سراج الدین این اجازه را به آنها داد و به استاد فریومدی معرفیشان کرد. در این بین نامه ای از طوس به نصیرالدین رسید که از او خواسته بودند برای شرکت در جشن عروسی خواهرش به طوس برگردند. نصیرالدین که به درسای استاد فریومدی علاقه پیدا کرده بود در نامه ای از خواهرش عذرخواهی کرد و شرکت در محضر درس استاد فریومدی را ترجیح داد. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت بازخوانی ما از این کتاب توجه بفرمایید. نصیرالدین به طور مرتب در مجلس درس امام سراج الدین و استاد فریومدی حاضر می شد بیان که احساس خستگی کند. شمس الدین هم دیگر کمتر به سراغ دوستان دیگرش می رفت و بسیار می کوشید تا به نصیرالدین نزدیکتر بشود. یک روز وقتی فریومدی حس کرد آنچرا که می داند به آنها آموخته است، پایان درسش را به آنها اعلام کرد و نصیرالدین را به تنهایی پیش خود خواند. وقتی شمس الدین از اتاق بیرون رفت، استاد آرام و جدی گفت: نصیرالدین، من آدمی هستم که از هر چیزی متعجب و شگفت زده نمی شدم. اما به راستی از دانایی، ذکاوت و قدرت یادگیری تو به شگفتی افتادم. حقیقتم اعجاب آور است. اگر مایل باشی، حالا که درس نزد من تمام شده، تو را به استاد دیگری معرفی می کنم. حیف است که استعدادت پرورانده نشود. نصیرالدین گفت: استاد، آرزویم این است که علم طب بیاموزم. البته به یادگیری حکمت و فلسفه هم علاقه دارم، اما فکر میکنم استعداد یادگیری علم طب را دارم. ممنون که قصد یاریم کرده اید. باشد، تو را نزد ابوالحارث ابراهیم قطب الدین مصری میفرستم. او هم از شاگردان فخر رازی بوده و از اهالی مغرب زمین است. مدتی در مصر تحصیل کرده و به همین دلیل او را مصری مینامند. همکنون هم در دارالشفای نیشابور طبابت میکند. میخواهی تو را نزد او بفرستم؟ آری استاد، آرزویم است. پس نامه‌ای برای او خواهم نوشت. حالا برو، دوستت منتظر است. فردای آن روز نصیرالدین محمد با دستخط فریومدی نزد استاد مصری رفت. میدانست که طبابت به کار دوست شمس‌الدین نمیآید و از بابت اینکه او را با خود نمی برد هیچ احساس ناراحتی نمیکرد. مصری چهره آفتاب سوخته، موی مجعد و ریش کاملا سفید و آشفته‌ای داشت. بسیار آرام شمرده گفت: میخواهی طبیب بشوی جوان؟ خیلی خوب است، اما ابتدا لازم است که کتاب قانون بوعلی سینا را تهیه کنی. میتوانی آن را تهیه کنی؟ بله استاد میتوانم. خیلی خوب، هر وقت توانستی آن را تهیه کنی نزد من بیا. نصیرالدین پس از بیرون آمدن از مطب مصری تا چند روز با هیچ کس حرف نمیزد. در فکر این بود که پول لازم برای تهیه کتاب قانون را از کجا پیدا کند. هیچ پولی در بساطش نبود. ناچار شد به توس برگردد تا شاید بتواند از بستگانش آن را تهیه کند. اما هیچ کدام چنان پولی نداشتند که به او بدهند. و دست خالی به نیشابور برگشت و بلافاصله به دیدار استاد مصری رفت. استاد، نتوانستم کتاب را تهیه کنم. ولی باید طب بخوانم. استاد مصری لحظه ای تأمل کرد. خیلی خوب، خودم یک نسخه از کتاب را دارم، ولی برای تدریس به آن نیازمندم. هرگاه شاگردانم تعطیل بودند میتوانی آن را بگیری و کم کم نسخه ای از آن تهیه کنی. نصیرالدین با شادی پذیرفت. مطمئن بود که میتواند این کار را به راحتی انجام دهد. از همون شب اول دست به کار شد. دوستش شمس‌الدین از اینکه میدید او طب میخواند ناراحت بود، زیرا رونویسی کتاب قانون همه وقتش را گرفته بود و دیگر فرصتی نداشت تا با او معاشرت کند. نصیرالدین تا دیر وقت می نوشت و می خواند. شوق حضور در مجلس درس مصری خواب راحت برایش نگذاشته بود. شمس‌الدین بالاخره به او گفت: تو که همه وقتت را صرف رونویسی کتاب قانون می کنی. من هم که علاقه به طب ندارم، پس ناچارم همه ی حواسم را به دوستان پیشینم اسماعیلیان بدم. نصیرالدین گفت: مراقب خودت باش، آنها مردانه و رو در رو مبارزه نمی کنند، از پشت خنجر می زنند. شمس‌الدین گفت: نصیرالدین، می خواهم چیزی از تو بپرسم. اگر بگویم ایران را به چه مانند می کنی چه می گویی؟ مدت هاست که با اسماعیلیان بر سر این موضوع بحث می کنم. نصیرالدین گفت: در نظر من ایران همچون خورشید است. حالا تو بگو ایران را به چه تشبیه میکنی؟ شمس‌الدین به فکر فرو رفت. بعد سرش را بالا گرفت. من فکر میکنم عقاب بهتر است. آخر میدانی؟ علمود به معنی آشیانه عقاب است. میگویند در دره علمود 60 قلعه بزرگ و کوچک ساختند. نصیرالدین سر تکان داد. شمس‌الدین، تو زیاده از حد جا طلبی. مراقب خودت باش. خیر؟ من کنجکاوم نه جاه طلب. تو به کار خود بپرداز. به این ترتیب در کار این دو دوست شکافی ایجاد شد و هر کدام به راه خود رفتند. رونویسی از کتاب قانون که به پایان رسید، نصیرالدین احساس کرد بسیاری از مباحث آن را در همان مدت رونویسی آموخته است. در مجلس استاد مصری نیز بسیار چیزها آموخت و استاد را شگفت زده کرد. در کلاس مصری مردی بلند قامت و خوش برخورد حضور می‌یافت که نامش احمد زکی ابن حسن تیقانی بود. نصیرالدین فهمید که این مرد با عطار نیشابوری دوستی دارد. بسیار خوشحال شد. یک روز به او گفت: خیلی دلم می‌خواهد با این عارف و شاعر بزرگ آشنا بشوم. دلیلم می‌آید که او در نیشابور باشد و من نتوانم ملاقاتش کنم. آیا ممکن است سعادت دیدارش را به دست آورم؟ البته جوان، چرا نه؟ اینطور که استاد مصری از تو تعریف می‌کند، حیف است به دیدار عطار نشتابی. خودم تو را به آنجا خواهم برد. روز بعد احمد زکی نصیرالدین محمد را به عبادتگاه همیشگی عطار برد. هنگام برپایی نماز جماعت بود. احمد زکی نصیرالدین را به سمت زاویه‌ای برد که خاص عطار بود. وقتی رسیدند، احمد زکی دست بر شانه عطار گذاشت و نصیرالدین را معرفی کرد. خوشوبشی انجام شد. آنگاه به اتفاق نماز خواندند و سپس در گوشه نشستند. نصیرالدین رو به عطار گفت: از پدر و داییم حکایات بسیاری در وصف شما شنیدم. عطار گفت: آری، اینطور که پیداست. و احمد زکی گفت: برای آموختن علوم دینی و طب تلاش میکنی و چندان از عرفان و شعر نمیدانی. من در این دو راه میکوشم. نمیدانم من و تو از چه میتوانیم صحبت کنیم. نصیرالدین گفت: استادم فریومدی مرا با عرفان آشنا کرده و مباحثی را آموخته. با این حال جرأت ندارم در این زمینه با شما بحث کنم. اما اگر جسارت نباشد، ترجیح من این است که درباره شعر و شاعری صحبت کنیم. عطار با تعجب پرسید: شعر و شاعری؟ بله، شعر و شاعری. اندکی از این مفهوم مطلعم. عجب، آیا تا به حال شعر هم سروده ای؟ آری، اندکی، در حد چند رباعی. البته جسارت نمی کنم در مقابل شما. نه، بخوان ببینم چه سروده ای. بخوان. نصیرالدین اندکی تأمل کرد، سپس از حافظه خواند: سرمایه عمر آدمی یک نفس است، وین یک نفس است برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حساب عمر آن یک نفس است. احمد زکی که حالی دیگر یافته بود مرحبایی گفت و دست بر شانه نصیرالدین گذاشت. عطار به فکر فرو رفته بود. نصیرالدین آب دهان فرو برد. نمیدانست عطار به چه میاندیشد. مدتی که گذشت عطار سر بلند کرد و گفت: مرحبا جوان، مرحبا. میتوانی یکی دیگر بخوانی؟ بله استاد، میخوانم. نی هر که بود به عشق دیوانه بود، نی هر مرغی سزای این دانه بود. صد قرن بگردد و نگردد پیدا، مردی که به نفس خیش مردانه بود. عطار لبخندی از سر رضایت زد. در همان حال موی بلندش را بر شانه ریخت و با تکان دادن سر سخنانی در تحسین شاعری نصیرالدین بر زبان آورد. آن شب نصیرالدین محمد تا پاسی از شب در بستر بیدار ماند و به سخنان عطار نیشابوری فکر کرد. اجازه گرفته بود دوباره به دیدارش برود و عطار پذیرفته بود. پس از چندی احساس کرد به سفر و یادگیری بیشتر نیازمند است. شوق سرکش یادگیری که خود او را هم به تعجب وامی داشت، او را به سفر فرا می‌خواند. پس راهی شد. با دوستش شمس‌الدین خسروشاهی خداحافظی کرد و در آخرین لحظه به او گفت: سعی کن اسیر اسماعیلیان نشوی. عاقبت خوشی با آنان نخواهی داشت. یقین بدان که آنها به عقاید دینی تو کار خواهند داشت. میدانی که آنان با کشتن مخالفان خود ایمان خود را اثبات میکنند. شمس‌الدین ناراحت بود. گفت: نه، مسئله چیز دیگری است. میترسم اگر رهایشان کنم مرا از میان بردارند. نصیرالدین سر تکان داد و گرفتاری دوست را احساس کرد، ولی چه میتوانست بکند؟ ناچار بار دیگر او را در آغوش کشید و از هم جدا شدند. ابتدا به توس رفت و مدتی را نزد خانوادهش گذراند. سپس به ری رفت. ری از نیشابور کوچکتر بود و بیشتر مردانش کلاه نمدی بر سر داشتند. از اهل علم و ادب شهر سراغ گرفت. استادی به نام شیخ برهان الدین قزوینی را به او معرفی کردند. نزد او رفت. شیخ او را با رغبت پذیرفت و مدتی در خانه خود مهمانش کرد. نصیرالدین شبها روی بام می‌خوابید. به ستاره‌های ریز و درشت به ماه و سیارات نگاه میکرد. آسمان شب را بسیار زیبا و سحرانگیز میافت. یک شب شهابی بر پهنه آسمان دید و علاقمند شد که نجوم بیاموزد. در ری به دنبال استادی که نجوم به او بیاموزد گشت. کسی را نیافت. به قم رفت. آنجا هم استادی در زمینه نجوم نیافت. مدتی به اصفهان رفت و نزد خواجه ابوالسعادات اصفهانی ماند. سپس دلش هوای زیارت ائمه طاهرین کرد. با کاروانی به بغداد رفت. کاروان با تأنی پیش می رفت. کم کم کاروانیان او را شناختند. همسفر بودن با فقیهی شیعه که طب هم می دانست برایشان جذاب بود. هر کس بیمار می شد شتابان نزد او می آمد. در این حال شبها برای کاروانیان از مسائل دینی سخن می گفت و خود نیز ساعتها در خلوت با خدا راز و نیاز می کرد. شبهایی که آسمان صاف بود تا پاسی از شب بیدار می ماند و به ستارگان خیره می شد. کشف رمز و راز کهکشانها برایش نوعی عبادت بود. آوازه شهرت معین الدین ابوالحسن سالم ابن بدران ابن علی المصری المازنی را شنیده بود. قصدش این بود که بلافاصله پس از رسیدن به بغداد نزد او برود. وقتی به بغداد رسید بلافاصله به محله سوق الثلاثه رفت. عده‌ای را دید که مقابل در بزرگ نظامیه بغداد ایستاده بودند و با شور و حرارت گفتگو می‌کردند. پیدا بود از چیزی آشفتند. جلو رفت و وقتی فهمید درباره حمله مغولان صحبت می‌کنند، راهش را کشید و به سمت خانه بدران رفت. نشانیش را از مردم پرسیده بود. مردی لاغرندام با ردایی ساده در را برایش گشود و با تعجب او را برانداز کرد. نصیرالدین گفت که کیست و چه می‌خواهد. مرد بی هیچ سخنی به درون رفت و اندکی بعد با شیخ بدران بازگشت. شیخ بدران پیرمردی ریز نقش بود با محاسنی سفید و چهره نورانی. مهمانش را با روی خوش پذیرفت. بعد از آشنایی و پذیرایی مختصر نصیرالدین گفت شیخ بزرگوار، من هم مانند شما شیعه اثناعشرم، اهل طوس و سالها در محضر استادانی چون فریومدی و مصری علوم دینی و طب آموختم. استدعایم این است که شما نیز علم خود را به من بیاموزید. بدران پرسید گفتی طب هم میدانی؟ آری طب هم میدانم. به تازگی بست یادگیری نجوم هم کردم. باشد جوان، میتوانی تا هر وقت که بخواهی در خانه من بمانی. نصیرالدین از این بابت خیالش راحت شد، اما نگران چیزی دیگر بود. بالاخره طاقت نیاورد و از شیخ بدران پرسید شیخ بزرگوار، وقتی به اینجا می آمدم از مقابل مدرسه نظامیه بغداد رد شدم. عده‌ای آنجا جمع بودند و درباره حمله مغولان گفتگو می کردند. شما از این ماجرا چیزی شنیده اید؟ آری جوان شنیدم. می گویند به محمد خوارزمشاه خبر می رسد که مردی از تبار مغولان و قبایل وحشی به نام چنگیز خان مشغول تاخت و تاز در نزدیکی مرزهای ایران است. در جاهایی نیز مردم را قتل عام کرده است. میگویند خوارزم را هم گرفته است. اگر وضع به همین منوال پیش برود تمام شهرهای ایران را از دم تیر میگذرانند این مغولان وحشی. نصیرالدین به یاد طوس و خانوادهش افتاد. قلبش فشرده شد. نمیتوانست دلشورهش را مهار کند. سر به زیر انداخته بود و چیزی نمیگفت. شیخ بدران متوجه حالش شد و گفت نمیخواستم نگرانت کنم. به ائمه طاهرین متوسل شو. بغداد در امن و امان است. نگران نباش. به زیارت برو و برای سلامتی خانواده‌ات دعا کن. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی و تنظیم رادیویی کتاب خورشید در آتش، زندگی نامه داستانی دانشمند بزرگ ایران خواجه نصیرالدین طوسی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت سوم این اثر خدا نگهدار.